قرآن و قرآت
و
بر اثر مباحثی از قبیل اختلاف لهجه ها و الفاظ اعراب در اون زمان، اختلافاتی در قرائت به مرور پیش آمده است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند سلام و ارادت عرض می کنم. امیدوارم که در پناه عنایات الهی توفیقات روزافزون داشته باشید. ما در ادامه مباحث مربوط به اصول قرائی قرائت حمزه کوفی بحث ادغام رو پی میگیریم در این برنامه و انشاءالله تتمه بحث ادغام صغیر در برنامه امروز مطرح خواهد شد. از موارد متعدد ادغامی که ما تا الان گفتیم، یک سری موارد مشترک بود با روایت حفص و موارد زیادی هم وجود داشت که با روایت حفص اختلاف داشت و در قرائت حمزه مثلا به ادغام صورت می گرفت و قرائت می شد، در حالی که در روایت حفص این موارد به اظهار تلاوت می شود. اما مورد دیگری که در قرائت حمزه به هر دو روایتش در واقع اولین بحث ما هست، ادغام حرف دال هست در حرف ثا، یعنی سه سه نقطه. خب ادغام دال در حرف تا، یعنی تا دو نقطه که هم مخرج هم هستند، جزء حروف نطعی هستند و متجانس محسوب می شوند، قبلا مطرح شد، گفتیم دقیقا مثل روایت حفص از عاصم هست. اما حرف دال در حرف ثا دیگه متجانس نیستند، متقارب هستند که ما حالا توضیحش رو خدمت شما عرض میکنیم. در کل قرآن کریم یک ترکیب هست که در دو جا به کار رفته است، در یک آیه قرآن کریم که حرف دال ساکن هست، بعدش هم حرف ثا هست. در قرائت حمزه به هر دو روایت این دو مورد که در آیه 145 سوره مبارکه آل عمران قرار داره به ادغام تلاوت می شود. دقت بفرمایید: یورید ثواب الدنیا، یورید ثواب الدنیا، که اینجا حرف دال کلمه یورید در ثاء کلمه ثواب ادغام می شود. البته دنیا هم با اماله تلاوت می شه، به این صورت می شود: یورید ثواب الدنیا، یورید ثواب الدنیا. باز در ادامه همین آیه یورید ثواب الاخرتی، یورید ثواب الاخرتی، که اینجا هم باز ادغام حرف دال از کلمه یورد در ثاء کلمه ثواب صورت میگیره به این شکل: یورث ثواب الاخرته، یورث ثواب الاخرته. خب این دو عبارت و دو مورد تنها مواردی هستند در کل قرآن که حرف دال ساکن بعدش حرف ثا اومده و در قرائت حمزه هم ادغام صورت میگیره. اما مورد دیگری که باز ادغام دال هست در حرف ذال، یعنی حرفی که هم مخرج با حرف ثا هست، دال در ذال، که این هم یک مورد هست در ابتدای سوره مبارکه مریم: بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک. خب اینجا دال انتهای حرف مقطعه صاد که ساکن هست به ذال کلمه ذکر رسیده در آیه دوم. اینجا هم باز طبق اصول قرائت حمزه کوفی ادغام دال در حرف ذال صورت میگیره به این صورت: کاف های عین صاد ذکر رحمت ربک. دقت بفرمایید، حرف یا در اینجا طبق قرائت حمزه کوفی اماله می شود به همون شکلی که تلاوت کردم. خب این هم در قرآن همین در واقع یک مصداق و یک مثال رو داره، حرف دال در حرف ذال. اما مورد بعدی از ادغامهای صغیر که در قرائت حمزه انجام می شود و با روایت حفص هم ممکنه اختلاف داشته باشه، که من حالا عرض میکنم خدمت شما، حرف ثا در دو حرف ادغام میشه. یکی حرف ثا در حرف ذال هست که در روایت حفص هم ما داریم، دیگری حرف ثا هست در حرف تا، تا دو نقطه. اما مورد اول حرف ثا در حرف ذال که اینها متجانس هستند و در بحث ادغام در روایت حفص و سایر روایت و قرائات جزء موارد ادغام متجانسین ذکر میشه، در قرائت حمزه هم مثل حفص ادغام صورت میگیره، یعنی یلهث ذالک میشود یلهث ذالک، یلهث ذالک، که اتفاقا این هم مصداقش و مثالش در قرآن همین یک مورد در سوره مبارکه اعراف آیه 176. پس این بخشش تفاوتی با روایت حفص از عاصم نداشت. اما مورد دیگر ادغام حرف ثا، ادغام اون در حرف تا هست که این دیگه با حفص متفاوته و باید دقت ویژه‌ای داشته باشید به این قسمت. دقت بفرمایید، حرف ثا در حرف تا در این مواردی که من خدمت شما عرض می‌کنم ادغام می‌شود. یکی کلمه اورثتموها، اورثتموها، سوره اعراف آیه 43 و سوره زخرف آیه 72. وقتی ادغام صورت میگیره به این شکل تلاوت میشه: اورثتموها، اورثتموها، یعنی حرف ثا کاملا از بین رفت و حرف تا مشدد شد. اما مورد دیگر ادغام حرف ثا در حرف تا مربوط به فعل لبثت، لبثت و افعالی شبیه این از همین ریشه لبث که انتهاش ضمیری متصل شده باشه که با ت آغاز میشه، مثل لبثتم، لبثتم، که این موارد ادغام میشود حرف ثایش در حرف تا به این صورت لبت یا لبتم. خب اینجا میبینید که وقتی ادغام میشه باز مثل اون کلمه اورستموها حرف سا کاملا از بین رفت و حرف تا مشدد شد. با هم یک بخش از آیات پایانی سوره مبارکه مؤمنون رو بشنویم، بعد من راجع به ادغامهایی که در این آیات صورت گرفته در قرائت حمزه نکاتی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. خب دقت فرمودید همین بخش های آخری که مرحوم استاد منشاوی تلاوت کرده بودن در واقع به قرائت حمزه بود و نشانه بارزش هم همون سکت هایی بود که ایشون انجام دادن. دقت بفرمید در آیه 112 قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. خب یک مورد فرش الحروف در اینجا وجود داشت، قاله به صورت قل تلاوت شد، اگر هم به مصاحفی که به صورت رسم الخط اولیه قرآن یا رسم المصحف کتابت شده دقت بفرمایید، می‌بینید که اینجا قاله بدون الف نوشته شده، یک الف کوچک بالای اون قرار داده شده. قل کم لبت، اینجا لبثتم از همون مصادیقی است که خدمت شما عرض کردیم، از ریشه لبث انتهای این فعل هم ضمیری که آمده است ضمیری است که با حرف تا آغاز میشه، لبثتم، که اینجا ادغام صورت میگیره میشود لبثتم. در آیه 113 سوره مؤمنون قالوا لبثنا. خب دقت میفهمید دیگه اینجا موردی برای ادغام وجود نداره، لبثنا یعنی حرف ثا به حرف نون رسیده که دیگه ادغام هم صورت نمیگیره. و بالاخره در آیه 114 باز هم قاله به صورت قل تلاوت میشه در قرائت حمزه، ان لبثتم میشود ال لبثتم، که باز اینجا هم مثل آیه 112 همون قاعده ادغام صورت میگیره و استاد منچاوی هم همین کار رو انجام دادن. خب موارد ادغام حرف ثا در حرف ذال و حرف تا خلاصه میشه به همین شکلی که ما خدمت شما عزیزان عرض کردیم. اما حرف دیگری که باید ادغامش رو بررسی کنیم و خدمت شما مواردش رو و احیانا اختلافهایی که در روایت اون وجود داره رو خدمت شما عرض کنیم، حرف با هست که حرف با در حرف فا و در حرف میم ادغام میشه. من حالا خدمت شما عرض میکنم توضیحش رو. دقت بفرمایید، در کل قرآن کریم 5 عبارت وجود داره که حرف با ساکن به حرف فا رسیده. ب ساکن انتهای کلمه است و ف ابتدای کلمه بعدی هست. خب در این 5 مورد از خلف در تمام این 5 مورد فقط و فقط اظهار نقل شده، یعنی هیچ کدام از منابع علم قرائت از خلف ادغام نقل نکردن، ادغام با ساکن در ف، فقط اظهار. اما از خلاد راوی دیگر حمزه بعضی ها ادغام نقل کردند، بعضی ها اظهار نقل کردند، یعنی مثل خلف، و بعضی ها هم فقط یک مورد رو دو وجهی نقل کردند، یعنی بقیه موارد رو به ادغام، فقط یک مورد رو اظهار هم درش ذکر کردند. اما اون 5 مورد کدام ها هست؟ من عرض میکنم خدمت شما به ترتیب قرآن: سوره نساء آیه 74، او یغلب فسوف، او یغلب فسوف. دقت بفرمایید اینجا طبق روایت خلف به همین شکل، یعنی ب ساکن هست، به قلقله تلاوت میشه و کلمه فسوف هم که بعدش تلاوت میشه و هیچ ادغامی صورت نمیگیره، یعنی کاملا به اظهار خونده میشه. این میشه روایت خلف. اما روایت خلاد در اینجا میشود او یغلف فسوف، او یغلف فسوف، یعنی به ادغام. البته وجه اظهار هم برای خلاد نقل شده است. مورد بعدی آیه 5 سوره مبارکه رعد، این تعجب فعجبون، این تعجب فعجبون. این روایت خلف و یک وجه از وجوه روایت خلاد. اما وجه دیگر روایت خلاد ادغام هست به این صورت: این تعجب فعجبون، این تعجب فعجبون. مورد سوم آیه 63 سوره مبارکه اسراء، اذهب فمن تبعك، اذهب فمن تبعك. باز اینجا روایت خلف بدون ادغام هست، به اظهار هست. یک وجه از وجوه روایت خلاد هم اظهار هست، اما وجه دیگر که ادغام هست به این صورت: اذهب فمن تبعك، اذهب فمن تبعك. مورد چهارم آیه 97 از سوره مبارکه طه، فذهب فإن لك. باز این شود روایت خلف که مثل روایت حفصه و یک وجه از وجوه روایت خلاد. اما وجه دیگر روایت خلاد از حمزه کوفی ادغام هست به این صورتی که تلاوت میکنم: فذهب فإن لك، فذهب فإن لك. باز در اینجا هم خلاد دو وجهی ازش نقل شده، هرچند وجه ادغام معروفتر هست، اما به هر حال وجه اظهار هم نقل شده مثل روایت خلف. اما آخرین مورد که مورد پنجم هست، آیه 11 سوره مبارکه حجرات هست. دقت بفرمایید در این عبارت: و من لم یتوب فاولائک، لم یتوب فاولائک. خب در اینجا خلف به اظهار خونده، خلاد هم بنابر وجه معروفش به اظهار خونده، و البته در بعضی از منابع هم به ادغام نقل شده است به این صورت: لم یتوف فاولائک، لم یتوف فاولائک. این هم از مواردی که حرف با در حرف فا ادغام می شود. پنج مورد رو ما خدمت شما هم مواردش رو عرض کردیم و هم اختلاف هایی که وجود داشت. اما حرف با در حرف میم هم همونطوری که به خاطر دارید در روایت حفص از عاصم در آیه 42 سوره مبارکه هود می توانست ادغام بشود بنابر وجه معروف و مشهور روایت حفص، یعنی با ساکن به میم رسیده ادغام صورت میگیره. ما قبل از این که باز بخوایم مصادیق این مورد رو بهش بپردازیم و توضیح بدیم و اختلاف ها رو خدمت شما عرض کنیم، بخشی از همین آیات سوره مبارکه هود رو با هم بشنویم. دقت بفرمایید، بعد از اون من خدمت شما توضیح رو درباره مواردی که حرف با ساکن به میم رسیده خدمت شما عرض میکنم. خب در این عبارت ارکب معنا، در روایت حفص می دانید که وجه معروف ادغام هست، یعنی ارکب معنا، ارکب معنا. اما در روایت خلف از حمزه به اظهار خونده شده، یعنی ارکب معنا. در روایت خلاد هم دو وجهی نقل شده، یعنی هم به ادغام نقل شده هم به اظهار. اما بیشتر منابع علم قرائت و بیشتر شاگردان و وجوه خلاد اظهار رو نقل کردن. به این ترتیب می توان گفت که در ارکب معنا برخلاف روایت حفص، اینجا طبق روایت خلف که اظهار صورت میگیره کامل و طبق روایت خلاد هم وجه غالب و مشهور اظهار هست، هرچند بعضی ها ادغام رو هم ذکر کردند. اما مورد دوم که به خاطر یک مورد فرش الحروفی پدید آمده است در قرائت حمزه، موردی است که باز دو وجهی از حمزه نقل شده. در آیه 284 سوره مبارکه بقره، یعذب من یشاء، اینجا در قرائت حمزه و برخی از قرائات دیگر حرف با به صورت با ساکن تلاوت شده، یعنی یعذب من یشاء. خب در این صورت باز هم مثل ارکب معنا با ساکن به میم رسیده، یعذب من یشاء. خب در اینجا از حمزه با هر دو راویش دو وجه نقل شده، یک وجه وجه اظهار و یک وجه هم وجه ادغام، یعنی اگر به اظهار بخونیم میشود یعذب من یشاء، اما اگر به ادغام بخونیم میشود یعذب من یشاء، که البته در مقایسه با مورد سوره مبارکه هود و به نسبت اون چه بسا اینجا هم وجه اظهار غلبه داشته باشه. امیدوارم که شما عزیزان کلیه موارد ادغام صغیر که در قرائت حمزه وجود داره و ما طی چند برنامه اونها رو معرفی کردیم و خدمتتون عرض کردیم رو به خوبی به ذهنتون سپرده باشید انشاءالله. تا برنامه دیگر که توفیق داشته باشیم باز هم خدمت شما باشیم و آخرین بحث از مباحث مربوط به ادغام رو در قرائت حمزه خدمت شما عرض کنیم، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خداوند نگهدارتان. إن الله